رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
در انتخابات آمریکا حزب جمهوری خواه اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را کسب کرد. اعتراض‌ها به احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی شدت یافت. دبیر کل ناتو با رئیس جمهوری روسیه دیدار می‌کند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان در این بامداد چهارشنبه 12 آبان 1389 خورشیدی برابر با 3 نوامبر 2010 میلادی. امروز در تهران، خرم‌آباد، زنجان، عراق، قزوین، همدان، کرمانشاه و مشهد هوا ابری یا بارانی است. شهرهای کرانه دریای خزر باران کمتری خواهند داشت. در کرمان، سنندج، ایلام و اصفهان هوا ابری، با یادآوری اینکه در اصفهان در بعد از ظهر باران خواهد بارید و آسمان دیگر شهرها صاف پیش بینی می شود. دمای هوای تهران هم اکنون 9 درجه بالای صفر است و در گرمترین ساعت ها از 14 درجه بالاتر نخواهد رفت. گرمترین شهر امروز بندرعباس است با 32 درجه بالای صفر و سردترین شهرها اردبیل و نوشهر با حداکثر 5 درجه. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. اندکی پیش از ساعت 8:26 برای شنیدن تازه‌های فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی همراه خواهیم بود. پیش از هر چیز گزیده‌ای از مهمترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکا، حزب جمهوری‌خواه توانسته است در انتخابات میاندوره‌ای اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا را به خود اختصاص دهد. در انتخابات سنای آمریکا نیز روز سه‌شنبه 37 کرسی از 100 کرسی سنا به رأی گذاشته شد. جمهوری‌خواهان برای به دست آوردن اکثریت در سنا نیازمند کسب 10 کرسی از این 37 کرسی هستند. مشروح این خبر طی گزارشی در همین بخش خبری به آگاهی می‌رسد. در حالی که صدور حکم سنگسار و اعدام برای یک زن ایرانی واکنش‌های تند جهانی را در پی داشته، امروز چهارشنبه خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی درباره احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی مخابره کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان فرانسوی حقوق بشر از احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه امروز گزارش داده است. در همین حال کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با ابراز نگرانی عمیق خود از این مسئله خواستار توقف اجرای این حکم شده و بریتانیا و آمریکا نیز به احتمال اجرای چنین حکمی اعتراض کردند. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، امروز در مسکو با دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیدار و گفتگو خواهد کرد. محور گفتگوهای دو طرف احتمال گسترش همکاری‌های روسیه با ناتو در افغانستان و همچنین واگذاری تعدادی بالگرد روسی به دولت افغانستان خواهد بود. انتظار می‌رود در این مذاکرات مسئله همکاری احتمالی روسیه با ناتو در ایجاد یک سامانه دفاعی که تمام اروپا را از امکان تهدیدهای موشکی کشورهایی چون ایران و کره شمالی مسئول دارد بررسی شود. ایران از سخت‌تر شدن شرایط مبادله سوخت اتمی توسط کشورهای غربی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این باره گفت: درخواست غرب را فقط میتوان به عنوان بهانه‌ای برای نیامدن بر سر میز مذاکره تفسیر کرد. روزنامه نیویورک تایمز هفته پیش گزارش داده بود آمریکا و متحدان اروپاییش بسته پیشنهادی تازه‌ای را برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی آماده کردند که بر اساس آن ایران باید حدود 2 تن از اورانیوم غنی شده خود را به خارج منتقل کند. کشورهای غربی پیشتر از ایران خواسته بودند که 1200 کیلوگرم از اورانیوم خود را به خارج منتقل کند. پلیس یونان اعلام کرد به دنبال کشف بسته‌های حاوی بمب، ارسال بسته‌های پستی از این کشور به مقصد کشورهای خارجی را دست کم به مدت 2 هفته آینده متوقف کرده است. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که بسته‌های حاوی بمب به سفارتخانه‌های کشورهایی چون سوئیس، روسیه، شیلی، بلغارستان و چند کشور دیگر در آتن ارسال شده و یک بسته انفجاری نیز به دفتر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، رسیده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. برپایه آخرین خبرهای رسیده از واشنگتن، دموکرات‌های این کشور شماری از کرسی‌های کنگره را به سود جمهوری‌خواهان از دست دادند. انتقاد سپاه پاسداران از سیاست‌های دولت دهم، انتقاداتی شدیدتر از آنچه به خاطرش مخالفان به زندان رفتند. آغاز اجرای طرح امنیت محله محور، پیامدها و دلیلها. برخی از روحانیون معتقدند وضعیت فعلی حجاب در ایران به مراتب بدتر از وضعیت حجاب در دولت اصلاحات است. در ساعت 8:25 دقیقه با فرج سرکوهی وعده داریم برای شنیدن تازه های فرهنگ و هنر. در ایالات متحده آمریکا انتخابات میان دوره‌ای سال 2010 به پایان رسیده و در سواحل شرقی آمریکا آرای ریخته شده نیز شمرده شده است. در ایالت‌های باختری شمارش آرا همچنان ادامه دارد. بر پایه نخستین نظرسنجی‌ها از رأی دهندگان پس از خروجشان از صندوق‌های رأی‌گیری که تاکنون شمرده هم شده، حزب جمهوری‌خواه بزرگترین پیروزی خود در مجلس نمایندگان کنگره را به دست آورده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
از ساعت 6 بامداد به وقت شرق آمریکا که حوزه‌های رأی‌گیری آغاز به کار کردند، نخستین بررسی‌ها نشان داد که حدود 16 میلیون رای دهنده در این حوزه‌ها حضور یافته و آراء خود را به صندوق‌ها ریخته‌اند و این در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 29 ایالت از 50 ایالت این کشور یک رکورد محسوب می‌شود. رکورد مهم دیگر هزینه‌های تبلیغاتی این انتخابات است که عنوان گران‌ترین انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را گرفته است. ولی مهمتر از این دو مورد، انتخابات میان دوره‌ای سال 2010 میلادی در تاریخ مدرن آمریکا به عنوان شکست بزرگ حزب حاکم دموکرات ثبت خواهد شد. شکست بسیاری از کاندیداهای این حزب به قدری روشن است که روزنامه واشنگتن پست نیازی به گمانه‌زنی ندیده و در صفحه نخست شماری روز سه‌شنبه با چاپ عکس‌های تعدادی از کاندیداها با تیتر درشت از شکست دموکرات‌ها خبر داده است. رای دهندگان آمریکایی در روز انتخابات همانند روزها و هفته‌های پیشین نارضایتی خود را از حزب حاکم دموکرات بیان کردند. یک آگهی تلویزیونی از جمله درباره هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا که با رقابت دشواری روبروست، او را به بیخبری از وضع مردم متهم می‌کند.
Want to know just how out of touch Harry Reid is? Spending $787 billion on a stimulus that failed.
می‌خواهید بدانید که هری رید تا چه اندازه بیخبر است؟ به بسته 787 میلیارد دلاری محرک به اصطلاح اقتصادی توجه کنید که از آغاز معلوم بود به هدر خواهد رفت. و یا او به مهاجران غیرقانونی بخشودگی‌های مالیاتی و کمک‌های اجتماعی قائل شده است. آیا می‌خواهید درباره هری رید بیشتر بدانید؟ رغم کاهش چشمگیر مقبولیت کاندیداهای حزب دموکرات، نارضایتی مردم بعضی از نامزدهای حزب رقیب را نیز شامل شده. از جمله یک آگهی انتخاباتی در مورد شارون انجل، رقیب جمهوری خواه سناتور هری رید چنین میگوید:
Retreat, relax, renew.
در زندان نوادا دراز بکش، آسوده باش و از سنای آرامش بخش و ماساژ لذت ببر. بله، درست شنیدید. سیاست بازان و از جمله شارون انجل، کاندیدای سنای آمریکا، از لایحه‌ای پشتیبانی کردند که پول مالیات دهندگان را صرف ماساژ دادن زندانیان میکند. هر حال تا آخرین دقایق پیش از آغاز رأی‌گیری شخصیت‌های معروف حزب دموکرات کوشیدند تا پیام امیدوار کننده‌ای به رأی دهندگان انتقال دهند.
This election is about all that we have left to do in the months and years ahead.
بانو میشل اوباما، همسر رئیس جمهور آمریکا، در یک میتینگ حزبی در نوادا گفت این انتخابات درباره تمام آن کارهایی است که در ماه‌ها و سال‌های آینده باید انجام دهیم. ولی همسر من به تنهایی قادر به انجام آنها نیست. او به رهبرانی مانند هری رید نیازمند است تا کمک او باشند. بیل کلینتون رئیس جمهور اسبخ که در مبارزات انتخاباتی چند ماه اخیر فعالانه حضور داشته، آخرین روز پیش از رأی گیری را نیز به سخنرانی برای رأی دهندگان در نیویورک سپری کرد. او گفت در گیرودار این کسادی اقتصادی من نگران آنم که مردم بدون توجه به واقعیات رأی بدهند. این انتخابات در مورد راستگرایان و چپگرایان نیست. این انتخابات مربوط به فردا در برابر دیروز است. ولی به رغم این تلاش ها تمامی نشانه ها از شکست حزب دموکرات در انتخابات جاری حکایت می کند. انتخاباتی که برخی آن را با واژه سرکش توصیف کردند.
گزارش نادر صدیقی بود درباره صحنه سیاست آمریکا و رخدادهایی که در حاشیه انتخابات میان دوره کنگره و سنای آن کشور در منظره سیاسی آمریکا جلب توجه می‌کند.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
و ساعت دقیقاً 8:11 است. شاید چند ماه پیش از این، هنگامی که نیروهای سپاه پاسداران از بسیجی‌ها گرفته تا نیروهای کادر سپاه در خیابان‌های تهران برای مقابله با منتقدان دولت صف کشیده بودند، کسی باور نمی‌کرد چند ماه بعد ارگان رسمی سپاه تندترین انتقادها را به دولت دهم و رئیس آن وارد کند. سپاه در تازه‌ترین شماره نشریه خود انتقادهایی را به دولت محمود احمدی نژاد وارد کرده است. در طول 18 ماه گذشته بسیاری از منتقدان دولت با انتقادهای بسیار نرمتر بازداشت شدند و مدت هاست که زندانی هستند. آرش حسنیا برای ما میگوید چرا.
مکتب ایرانی، این ترکیب دو کلمه‌ای به دردسری تمام عیار برای دولت دهم تبدیل شده است. دردسری که اول بار رئیس دفتر محمود احمدی نژاد برای دولت اصولگرا درست کرد. هرچه اسفندیار رحیم مشایی تلاش کرد تا شعله انتقادها از مکتب ایرانی را پایین بکشد، نتوانست.
امروز حرفای مختلفی در دنیا به نام اسلام زده میشه. ما قبول داریم؟ ما قبول نداریم. ما اسلامی رو قبول داریم که امروز در ایران مستقره. مکتب ایران، من تو سخنرانی تصریح کردم، صریح گفتم که آقا اسلام ناب اینه، اندیشه ناب اینه، دین ناب اینه. من تعجب میکنم.
انتقادها از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تا رئیس قوه قضاییه و آیت الله مصباح یزدی کشید تا محمود احمدی نژاد خود شخصا به یاری رئیس دفترش بشتابد.
حرفو خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفو میزنه. حالا ادبیاتش متفاوته. حقیقت اینه که ایران کانون اسلام ناب، یه حقیقتی است. ایران بالاترین نقشو داشته در تبیین و ترویج اسلام نا. نقش ایران نقش یگانه است. این ملی‌گرایی نیست. بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
اما حضور محمود احمدی نژاد در میانه ای میدان نه تنها کمکی به اسفندیار رحیم مشایی و نظریه مکتب ایرانی او نکرد، که حال محمود احمدی نژاد هدف انتقادها قرار گرفته است. البته محمود احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه ایران و با زیر سوال بردن جمله مشهور آیت الله خمینی درباره مجلس که گفته بود مجلس در رأس همه امور است، خود جبهه جدیدی از انتقادها را علیه دولت و شخص رئیس جمهور گشود. حال ارگان رسمی سپاه پاسداران در تازه ترین شماره خود با انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را به تحریف و تحلیل نادرست سخنان آیت الله خمینی متهم کرده است. نویسنده ماهنامه پیام انقلاب در شماره 40 این ماهنامه به جایگزینی ایرانیت به جای اسلامیت، آوردن منشور کوروش به ایران و مخالفت احمدی نژاد با در رأس امور بودن مجلس انتقاد کرده است. این انتقاد ارگان سپاه به عنوان مهمترین حامی دولت احمدی نژاد و او تا چه اندازه اهمیت دارد؟ این پرسش را با مجید محمدی، جامعه شناس و نویسنده مقیم آمریکا در میان می‌گذارم.
این انتقاد اهمیت داره از اون جهت که سپاه در طول 5 سال و اندی گذشته عمدتاً و همواره و تماماً از دولت آقای احمدی نژاد حمایت می‌کرده. اینکه ارگان رسمی سپاه بیاد و از دولت با این صراحت انتقاد بکنه یه نکته تازه‌ای هست و نشون میده که انگیزه‌های مشخصی در پشت این انتقادات خوابیده.
مجید محمدی این انتقادهای تند و صریح سپاه از دولت را از دو زاویه متفاوت توضیح می‌دهد.
یک انگیزه برمیگرده به اینکه سپاه میخواد حساب خودش رو کاملا از دولت آقای احمدی نژاد جدا بکنه، با این نگاه که این دولت رفتنی است، این دولت دو سال و اندی دیگه داره و طبعا کنار میره، اما سپاه قرار هست به عنوان یک نیروی نظامی و نیروی ایدئولوژیک در ایران باقی بمونه. سپاهیان نمیخوان همه تخم و مرغ‌های خودشون رو در سبد آقای احمدی نژاد بگذارن، گرچه از پلکان دولت آقای احمدی نژاد بالا آمدن و بسیاری از این مراکز قدرت رو به دست بگیرن. سپاه میخواد استقلال خودش رو در این میان داشته باشه، همچنین میخواد که مشکلاتی رو که این دولت به وجود آورده و ناموفقیت‌هایی رو که داشته اینها به حساب سپاه گذاشته نشه وقتی که این دولت کنار میره. از سوی دیگر نگرانی هست که سپاهیان امروز دارن از اینکه دولت آقای احمدی نژاد فردی رو مثل آقای مشائی بسازه برای ریاست جمهوری آینده و شرایطی رو فراهم بکنه که فردی از همین دولت قدرت رو در اختیار بگیره. در انتقاداتی هم که مطرح شده لبه تیز حمله متوجه به صحبت‌هایی است که آقای مشائی کردن در چند ماه اخیر.
ارگان رسمی سپاه پاسداران از دولت آقای احمدی نژاد خواسته است تا به جای پرداختن به موضوعات انحرافی به مسائل اصلی مانند اشتغال، تولید، تورم و مسائل معیشتی مردم بپردازد.
انتقادهای تند سپاه پاسداران از سیاست‌های دولت دهم و رئیس آن محمود احمدی نژاد. آرش حسن نیا گزارش می‌داد. 10 ثانیه است که 8:16 را پشت سر گذاشتیم. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چند روزی است طرحی به نام امنیت محله محور را اجرا می کند که به گفته رئیس پلیس تهران هدف برخورد با اراذل و اوباش در این برنامه است. این چندمین بار است که پلیس ایران چنین طرحهایی را به اجرا می گذارد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در همین راستا با نیما راشدان، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه امنیت گفتگو کرده و نخست از او درباره دلیل اجرای دوباره چنین طرح‌هایی در تهران پرسیده است. نیما راشدان:
اگر نیرو انتظامی ایران را از بیرون نگاه کنیم، از ناحیه همایش‌هایی که برگزار میکنه و بعضن مقالاتی که ارائه میشه یا اصطلاحاتی که این آقایون به کار میبرن، خصوصا در سالهای اخیر چهره ظاهری یک نیروی که امنیت پایدار رو میفهمه و با علم امنیت شهری آشناست و به هر حال اینها رو تا حدی دریافته از مختصات نحوه اداره نوین امنیت در دنیا، یک چنین چهره‌ای به دست میده. متو وقتی به عمل میرسه اینها برمیگردن به متدهایی که خب بشر ده ها شاید هزاران ساله که داره به کار میبره، یعنی به صورت عملی اون کاری که نیروی انتظامی داره میکنه کاریست که حکام شاید چند هزار سال قبل هم در جاهای مختلف دنیا برای اینکه به هر حال بتونن امنیت ادامه حکومت خودشون رو حفظ کنن چشم در میآوردن، دست میبریدن، دار میزدن و افراد خصوصا سعی میکردن از یک طرف افرادی رو انتخاب کنن برای این کار که قدری شناخته شده باشن و از طرف دیگه افرادی باشن که حامی به هر حال درستامی هم نداشته باشن. یعنی این مورد اراذل اوباش به قول آقایون وقتی انتخاب میشن هدفمند انتخاب میشن به خاطر اینکه شاید در منطقه مورد سکونت خودشون قدری سرشناسن و در ثانی اونها مطمئنن که روزنامه‌نگارای مثل من شما دفاع اونجوری نمیکنیم، یعنی به هر حال هزینه کمتری براشون داره اعدام افرادی که به نام اراذل اوباش اعدام میشن.
این طرح اخیر نیروی انتظامی رو میشه به عنوان یک اقدام امنیتی بلند مدت ارزیابی کرد؟
به نظر من نیروی انتظامی ایران و نیروهای اطلاعاتی انتظامی ایران اساسا کار اطلاعاتی و امنیتی نمیکنن، یعنی بیشتر اون چیزی که ما از این آقایون شاهد هستیم کار تبلیغاتی و پروپاگانداست و ارعاب تا کار واقعی اطلاعاتی و امنیتی. در 2 سال گذشته اساسا نیروی انتظامی با پلیس از تحولات جدی امنیتی خصوصا امنیت سیاسی کنار گذاشته شده، اما به نظر نمیرسه که اساسا نه برنامه‌ریزی مدونی برای امنیت دراز مدت این آقایون داشته باشن و نه نیروی انتظامی همچین استقلال و اجازه تصمیم گیری و برنامه‌ریزی رو داشته باشه برای امنیت، یا حالا به عنوان جزی از سخت افزار امنیت کلان جمهوری. از یه طرف من فکر می‌کنم نیروی انتظامی تلاش می‌کنه که بودجهش رو چند برابر کنه. سپاه به هر حال به عنوان بازوی دیگه یه امنیت در ساختار ماشین امنیت جمهوری اسلامی ایران، اونا که اساساً نیازی ندارن به جای بگن به بودجه میخوان، اونا دسترسی نامحدود دارن، هر موقع بخوان از بانک مرکزی میخوان یا از جای دیگه میخوان که بهشون بودجه بده. مثلا نیروی انتظامی نیازمند اینه که بیاد در مجلس و دولت قدری لابی کنه.
و درخواست رئیس پلیس تهران برای محارب خواندن بعضی از افراد بازداشت شده اقدامی هماهنگ با مسئولان قضایی است؟
من میتونم این رو بفهمم که رئیس پلیس جمهوری اسلامی ایران قدری ناراضی است از رابطه خودش با قوه قضاییه، به خاطر اینکه اون نگاه میکنه میبینه که افسران اطلاعات سپاه حتی تصمیم میگیرن برای اینکه آقا چه حکمی برای یک زندانی صادر بشه، حتی تصمیم میگیرن که زمانی که زندانی میخواد بره مرخصی، میخواد بره خانوادهش رو ببینه، مرخصی استعلاجی بگیره، این رو افسران سپاه تصمیم میگیرن. نیروی انتظامی ادعاش اینه که آقا من فقط بحثای سیاسی نیست، من با جرائم شهری شاید بسیار پرتعدادتر از اون چیزی که سپاه باش درگیرن و بنابراین قوه قضاییه حالا تا حدی اون آزادی عمل نامحدودی رو که به سپاه داده قدری با ما همکاری کنه و اینطور نباشه که ما فرضاً یک نفر رو بگیریم و نظر ما این باشه که او رو اعدام کنید و قوه قضاییه بیاد اون رو آزاد کنه. به هر حال وقتی مجموعه حکومت به سمت نظامی شدن میره، اولین نشانش اینه که همه در اون کشور تلاش میکنن اینکه دستگاه قضایی رو کنار بذارن و با متهمین و مجرمان دقیقاً اونطوری که خودشون میخوان برخورد کنن.
اجرای طرح امنیت محله محور توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در برخی از شهرهای ایران، طرحی که به گفته کارشناسان هدفش ایجاد کنترل بیشتر در زندگی روزمره شهروندان است. نیما راشدان، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه امنیت، در همین راستا به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت تقریباً 8:21 دقیقه است. محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی، معتقد است که وضعیت کنونی حجاب در ایران به مراتب بدتر از وضعیت حجاب در دولت اصلاحات محمد خاتمی بوده است. این در حالی است که در چند سال گذشته در دولت‌های نهم و دهم در ایران نیروی انتظامی مانورهای زیادی را با عنوان طرح مبارزه با بدحجابی و طرح حجاب و عفاف در کشور به اجرا درآورده است. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، و نخست از او می‌پرسد آیا وضعیت کنونی حجاب در ایران با دوره اصلاحات تفاوت زیادی پیدا کرده است. فریبا داوودی مهاجر:
در واقع پس از جنبش سبز و کودتای انتخاباتی و گسترش برخوردها و فشارهای سیاسی، بازداشتها و مسائل مختلفی که شاهدش بودیم، مسئله برخورد با بی‌حجابی کم شد برای اینکه به عنوان یک ترفند نارضایتی‌های عمومی رو کاهش بدن و در واقع با مسئله‌ای که قبل از جنبش سبز به شکل گسترده‌ای در دوران آقای احمدی نژاد بود یه مقدار اون رو کاهش دادن.
خانم داوودی مهاجر، در چند ماه گذشته اختلافاتی حالا بین دولت و اصولگرایان منتقد در مجلس و در کشور بر سر موضوع برخورد با مسئله بدحجابی مطرح بوده، تا جایی که خود آقای احمدی نژاد در تلویزیون در نحوه برخورد با به اصطلاح بدحجابان انتقاد کرد. آیا نگاه دولت به موضوع حجاب با نگاه اصولگرایان به موضوع حجاب متفاوته؟
به هیچ وجه متفاوت نیست. در واقع نگاه اونها یک نگاه هست و حتی به نظر میرسه که خود آقای احمدی نژاد و طرفدارانش با توجه به اشرافی که من خودم شخصا بر این مسئله دارم، نوع نگاهی که دوستان ایشون به مسئله حجاب دارن، میدونم که بسیار نگاه افراطی هست، اما اونها در واقع بر اساس مسائلی که در روز اتفاق میفته تصمیم گیری های متفاوتی میکنن. شما ببینین ردیف پول ها و بودجه ای که به مسئله بست حجاب و عفاف اختصاص پیدا کرده در دوران آقای احمدی نژاد به چه شکل روند سعودی داشته. میلیاردها ریال بودجه برای بست مسئله حجاب و عفاف تخصیص یافته، به کنفرانس های زیاد، کتاب های زیاد. همین اواخر روحانیون زنی که برای بست مسئله حجاب و عفاف قراره که به مدارس گسیل پیدا بکنن. بنابراین به لحاظ تفکر نیست که اونها امروز با مسئله حجاب برخورد در خیابونها نمی کنن، بلکه به این دلیله که فکر می کنن به این ترتیب نارضایتی های عمومی رو یک گسترده نکنن و دو چون فشارهای سیاسی خیلی سطحش بالاست، فشارهای اجتماعی رو کمی کاهش بدن تا بتونن این مقداری بالانس در جامعه ایجاد بکنن.
نگاه فرهنگی و کارکردی نظام به مقوله حجاب چجوریه و اینکه چرا هنوز علارغم 32 سال که از سختگیری‌های حکومت در برقرار کردن حجاب در کشور می‌گذره، اما هنوز می‌بینیم که از شیوه‌های سلبی و گاه خشن استفاده میشه.
تفکری که در جمهوری اسلامی نسبت به حجاب در واقع وجود داشته این بوده که بی‌حجابی رو جزء مصادیق مجرمانه می‌دونستن. یعنی شما ببینید مثلا اگر کسی نماز نخونه مجرم نیست، ولی اگر کسی بی‌حجاب تو خیابون بیاد مجرمه. یعنی در واقع حلال و حرام خدا رو اینها اومدن خودشون به بعضیشون مصادیق مجرمانه دادن و بعضیشون رو مصادیق مجرمانه ندادن. نسبت به مسئله حجاب بعد از انقلاب با اجبار به تمامی اشکالی که وجود داشته برخورد کردن، اما شما دقیقا نتیجه عکس میبینید. یعنی زنها تلاش کردن که سبک زندگی و سبک پوشش خودشون رو انتخاب کنن و این انتخاب سبک زندگی در واقع به شکل یک نافرمانی مدنی همیشه در جمهوری اسلامی تعبیر شده، به این ترتیب که زنها یکی از در واقع اقشاری بودند که به دلیل انتخاب سبک زندگی و سبک پوشش خودشون تونستن این نافرمانی مدنی رو از قوانینی که جمهوری اسلامی داشته نشون بدن. اصولا جمهوری اسلامی سعی و تلاشش این هست که با کنترلی که بر پوشش زنان داره این کنترل رو بر کل جامعه بست بده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وقتمون رسیده که نگاهی داشته باشیم به رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی با سلام به شما.
من به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز سلام میکنم.
آقای سرکویی، دیروز سه‌شنبه زمان برگزاری 14th جشنواره یک کتاب کودک و نوجوان اعلام شد. در این جشنواره میدونین چه برنامه‌هایی قرار اجرا بشه؟
بله، آقای صادق رضایی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که برگزار کننده این جشنواره است، گفتش که این جشنواره از 3 آبان تا 6 آذر ما در مرکز آفرینش‌های هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برپا خواهد شد. بعد ایشون اعلام کردند که تاکنون 1323 اثر از 50 ناشر داخلی برای شرکت در نمایشگاه جشنواره ارائه شده. بعد خود ایشون هم گفتن که نسبت کتاب‌های ترجمه به تألیف 3 برابره، یعنی تألیف کمتر هست. بعد اعلام کردن که کتاب‌های برگزیده در این نمایشگاه کتاب یا جشنواره انتخاب خواهد شد در 2 بخش، در بخش دفاع مقدس آثاری که در سال‌های 87 و 88 نوشته شدند، و بعد در 3 گروه خردسال، کودک و نوجوان کتاب‌های برگزیده انتخاب خواهند شد و همچنین به ناشران نمونه که آثار زیادی منتشر کردند جایزه خواهند داد و 40 طرح رمان رو کانون پرورش فکری کودک انتخاب کرده که معرفی خواهد کرد.
در حالی که هدف این جشنواره تشویق کودکان به کتابخوانی هست، فکر میکنید که برنامه‌های این جشنواره چه تأثیری بر افزایش تمایل به کتابخوانی داره، یا اینکه بر افزایش یا افت کیفی کتاب کودک در ایران هم تأثیری داره؟
واقعیت این است که آمارهای منتشر شده وزارت ارشاد نشون میده که در این 4 سالی که این جشنواره برگزار میشه تأثیری بر افزایش تمایل کتابخوانی در ایران کودکان نداشته، چرا که تیراژ کتاب‌های کودک به شدت در ایران در این سال‌ها افت کرده. البته تن عاملش این جشنواره نیست، اما جشنواره تأثیری بر اون نداشته. از طرف دیگه در مورد افت کیفیت کتاب‌های کودک میتونیم بگیم که این جشنواره در افت کیفیت تأثیر داره، اما در ارتقاء کیفیت تأثیر نداره، چرا که میان یک آثار رو انتخاب میکنن و جایزه میدن و به عنوان الگو معرفی میکنن، ولی اگر به این آثار نگاه کنیم میبینیم که اینا اولا از نظر زبان و تخیل با جهان کودک کاملا بیگانه هستن، و بعد از نظر تم‌هایی که مطرح میکنن تم‌هایی که اصلا با جهان کودک بیگانه است و شادی و شادمانی کودکی رو میکشه و با کودک پیوند برقرار نمیکنه، و از نظر گرافیک و صفحه بندی و ارائه که یکی از مهمترین عناصر کتاب کودک هم هست، اگر نگاه بکنیم ما شاهد هستیم که کتاب کودک بسیار افت کرده و کتابهایی که این جشنواره انتخاب میکنه به عنوان کتاب الگو و برتر درست کتابهایی هستند که میشه گفتش که از نظر کیفی بسیار کتابهای پایینی هستند، و الگو معرفی کردن اینا یک روالی رو به وجود آورده که اصلا کتاب کودک در ایران در واقع هر سال بدتر شده.
دومین که در برنامه نمایش سنتی کره جنوبی که از امروز چهارشنبه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میره چه برنامه‌ای قرار اجرا بشه؟
همونطور که گفتین برنامه نمایش سنتی کره جنوبی امروز و فردا 13 و 14 آبان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا میشه. این برنامه ترکیبی از رقص، موسیقی، پانتومیم و تئاتر سنتی و از جمله گروه موسیقی سنتی کره جنوبی با عنوان زنده باد هزاره، موسیقی متن سریال جومونگ نواخته خواهد شد، آوازهای محلی کره و رقص‌های دست جمعی سنتی. این برنامه رو مرکز ملی گوگاک در کره جنوبی تهیه کرده و به مناسبت شب دوستی ایران و کره به صحنه میاد.
آقای سرکوی خبرهای امروز رو با جشنواره کتاب کودک آغاز کردیم و بعد نیست با جشنواره عکس خبری به پایان ببریم. در جشنواره عکس خبری امسال چه آثاری عرضه میشه؟
در پنجمین جشنواره عکس خبری که امسال برگزار میشه از 15 آبان تا 24 آبان ماه برگزار خواهد شد در برج میدان آزادی و عکس‌های خبری در 10 بخش سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، مستند اجتماعی، پورتری محیطی، سفر، ایرانگردی و بخش اعضا در برج میدان آزادی به نمایش گذاشته خواهد شد و بعد تمامی عکس‌های این 10 بخش به صورت اسلاید شو هر روز برای حاضرین در سینما کوچک برج آزادی نمایش داده میشه. از روز یکشنبه 16 تا پنجشنبه 20 آبان هم در بخش مسابقه فیلم و مولتی مدیا در سالن سینما 4 بعدی برج میدان آزادی نمایش داده میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی. خب به ساعت 8:30 و پایان این مجله رسیدیم. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 9.